اینه که ما دینداری و شخص مؤمن رو درست تبیین نکردیم و در واقع ملاکایی که برای شخص دیندار لحاظ کردیم توی مجامع علمی و سخنرانهامون طلابمون، یک شخص مثلا معتقد به خدا و متشرع به آداب دین، نماز، روزه و مثلا عاشق امام حسین معرفی کردیم. و همین، در صورتی که اشخاصی که اومدن امام حسین رو کشتن و امیرالمومنین رو خونه نشین کردن کسایی بودن که نماز روزه میخوندن،
بهتر از دیگر
کسایی بودن که پیشونیشون پینه بسته بود، اما اینا درک درستی از تبیین در واقع موقعیت اجتماعیشون، درک درستی از سیاست زمانشون نداشتن و اون دغدغه رو نداشتن. اما این بحث اینه که چرا ما برای یک جوان، برای یک در واقع دانشجو تبیین نمی‌کنیم که این که تو بدونی در واقع چه خبره، این که بدونی فلان مسئولت چه انگیزه ای از این حرفش داره، این که بدونی اندیشه فلان مسئولت یک اندیشه لیبرالی و سکولاریستیه، این که میگه وظیفه مأمور اینه که قانون رعایت کنه نه دین، این پشتوانش یک اندیشه سکولاریستیه، این منتهی به ذبح مذهب میشه. اینو دانشجو نمیدونه و میاد سینه میزنه که شما افراطی هستید.
بسیار آیدوش رو بفهمید شما.
بله خواهش میکنم. من از چند زاویه باید به این بحث رو پردازم. یه بحث این استش که چرا بیتفاوتن، یه بحث این است که چگونه از این بیتفاوتی ها بیرون بیاییم، یه بحث این استش که به تعبیری اون ما خمیرمایهی که تو این قصه باید اتفاق بیفته در کجا باید قرار بگیره. چرا بیتفاوتن؟ دو عامل عمده داره به نظر بنده. عامل اول، مجموعه افرادی که به اصطلاح گردانندگان جریان فرهنگی کشور هستن متاسفانه غفلت کردن. کار فرهنگی بسیار بسیار ضعیف و کار فرهنگی بسیار بسیار به اصطلاح مقطعی انجام شده تو این زمینه. مثل کی؟ مثل فرض فرمایید که مجموعه افرادی کار دینی فرهنگی میکنن، منظورم این قسمه. اگر بنده به عنوان امام جماعت، دیگری به عنوان امام جمعه، دیگری به عنوان قلم بزن ورود پیدا میکنه کار دینی فرهنگی بکنه که ما دین رو اینطوری معرفی بکنیم که حقیقتاً جنبه های مختلف کنار هم داره، روزه، نماز، حج، جهاد، جهاد جنبه های مختلف داره، حتما نباید بیایم بشینیم که یه روزی یک افلاقی پیدا بشه به ایران اسلامی حمله بکنه و بریم دفاع بکنیم. اتفاقا جهاد هر لحظه وجود داره. یک لحظهش با هوای نفس باید مبارزه بکنم، یک لحظه با آنچه که فساد هست. فساد گاهی اقتصادیه، گاهی اجتماعی محضه، گاهی اخلاقی محضه، گاهی مشترک بین این هاست. پس بنابراین خود این باید تو جریان قرار میگیره. نهایتا میخوام این عرض بکنم، امر به معروف و نهی از منکر فرمودن اگر اتفاق نیفته نمازی از شما قبول نیست، معناش همینه. کار سیاسی یعنی امر به معروف نهی از منکر. کار سیاسی یعنی امر به معروف نهی از منکر. خب امر به معروف نهی از منکر چرا اتفاق نمیفته؟ چرا دانشجو بی تفاوته؟ دو تا جنبه داشت. یکی اون محرک ها کمه، تبیین کننده ها کمه، این قبول داریم. دوم این که خود افرادی که دغدغه دارن به نظر میاد دغدغه شون تبدیل به عمل مدبرانه نمی کنن، دغدغه شون تبدیل به عمل برنامه دار نمی کنن. منی که میخوام دغدغه دارم بایستی با اهل مطلب و عاقل مشورت کنم، طوری کار را پیش ببرم که به جای دافعه جاذبه داشته باشه. مقام معظم رهبری بارها فرمودن جوانها باید تو صحنه باشن، به خیلی تعبیر قشنگه. بعد میفرماید که شما رویش ها را نگاه بکنید، تنها به ریزش ها نگاه نکنید، به رویش ها نگاه بکنید. بله ممکنه توی این کار سیاسی چند تا ریزش هم داشته باشیم. یک کسی به تعبیر دوستمون آقای نبی‌نژاد فکر کنم ظرفیتش هم یک کسی نداشته باشه، قهر بکنه یه چند روزی، اما بعدن همون هم برمیگرده. پس بنابراین نکته دوم و عامل دوم این که واقعا بیتفاوتی اگر هست در بعضی جاها، معناش این است که خود منیم که نقد دارم، خود منیم که به اصطلاح دغدغه این چینی دارم، خودم نیومدم تو میدون کار. یک طرفه نیست، اینطور نیست که میدون ندارم، میخوام میدون، میتونم میدون ایجاد بکنم. و نکته آخری که اینجا عرض بکنم این استش که ما به تعبیری چه نگاه مادی به مسئله داشته باشیم، چه نگاه معنوی، هر دوش ما رو به طلاع جهت میده. ما حتی میخوام اینو بگم، حتی اونهایی هم که با این دید نمیان فعالیت بکنن اون که مثلا به مسائل مادیشون برسن اونم اشتباه داره میکنه. چرا؟ چون اگر یه روزی فرض فرمایید در یه جامعه تورم میره بالا، یا در فرض فرمایید خدای ناکرده امنیت تو جامعه خدشه‌دار میشه، یا یه روزی فرض فرمایید بود فرهنگی مشکل پیدا میکنیم، من خودم آسیب پذیرم. پس بنابراین تو اون قسمت من هم شغلم دچار مشکل میشه، من هم درآمدم میاد پایین. اگه فرض کنین حتی میگم بازاری میشم، بالاتر از این نیست که میگم اصلا کار دولتی نمیکنم، اصلا میرم تو بازاری میشم. خب بزرگوار، شما که امروز دانشجو هستی فردای بازاری میشید به خاطر اینکه مثلا رشتهتون مدیریت بازرگانیه، بعد فرض کنین بازاریابی هم خوندی، خوبم بلدی برای کارت بازاریابی کنی، یه شرکت زدی، یه کار کارخونه ای کردی، هر چی. شما اگر تو کار سیاسی خوب دخالت نکرده بودی، چینش ها بعدها نتونی بفهمی تو بحث انتخاب وکیل برای مجلس، تو بحث به اصطلاح امر و معروف و نهی از منکرای به وقت انجام ندادی، ممکنه اقتصاد فشل بشه، دچار مشکل بشی، بعد آسیب به خودت میرسه. یعنی میخوام این دید مادی هم حتی اگر درست باشه داره، چه برسه به اینکه معنوی مسلمان باشیم.
خب آقای دکتر، نظرات خودشون رو و مسائلی که فکر می‌کنن در ارتباط با موضوع بحث بی‌تفاوتی دانشجویان نسبت به مسائل سیاسی بود رو مطرح کردن. اگر صحبتی دارن عزیزان دانشجویی که در استودیو هستن در ارتباط با این بی‌تفاوتی، مطمئناً همه به این نتیجه رسیدیم که نباید دانشجو نسبت به مسائل سیاسی و اون چیزی که در اطرافش داره می‌گذره بی‌تفاوت باشه، باید واکنش‌های مناسب خودش رو داشته باشه. البته باید اون اندوخته‌های لازم رو برای پاسخگویی، برای شنیدن، برای تحلیل کردن، برای ارزیابی و بررسی کردن هم داشته باشه. می‌خوای صحبتی بکنی این نمی نژاد شما؟
نمی‌دونم. اگه فقط من این نکته رو تأکید کنم، بحثی که هست اینه که دانشجویی که فهمید نباید بی‌تفاوت باشه و نباید ساکن باشه. ساکن و ساکت باشه و آگاه شد و
خب وقتی متوجه بشه ساکت نمیشه.
متوجه میشن اما ساکنن، یا از ترس، یا از عدم روشه، یا از کمبود ظرفیت روحیه، یا از مشکلات جامعه است، یا از عدم در واقع ضرورت بیان مطلعه، یا از مسائل درونی خودشه. کسی که اینو فهمید باید به حرکت کنه و باید این بینشو منتقل کنه و اینکه باید حرکت کرده، باید تو این جامعه امروزی، تو این شرایط فعلی که جامعه داره، دانشجویی که فهمید باید بفهمونه و باید دغدغه بده. این رسالت دانشجویی که فهمیدنه.
برای این فهمیدن البته باید تلاش بکنه، یعنی اینجوری نباشه که منتظر باشه تا یه کسی بیاد و این تحلیل رو بهش بفهمونه و بخواد ازش که حتما اینجوری
نخواهد بود.
این
کسی بیاد در گوش آدم تحلیل رو بگه، اون باید خودش دنبال بره و مسلماً از روزنامه‌ها و سایت‌ها و از صحبت‌های سیاستمداران به اون تحلیل نمیرسه آدم، مگه اینکه از اون درکی، از اون بینشی که گفتم، از اون بنیان فکری برخوردار بشه، از اون دغدغه دیندار شدن برخوردار بشه.
دوستان میخوام بگم به نظرتون نقص این بی‌تفاوتی ها بر نمیگرده به این که این طیف از دانشجوها مطالعاتشون در این زمینه ها کمه
یا ناچیز یا اصلا اطلاعاتی ندارن؟
بس همینه، چون دغدغه نداره مطالعه نمیکنه، دغدغش زندگی مادیشه، رفاهشه.
آیه برزوی با اشاره کرد به شهید دیالمه. ببینید من خودم از شهید دیالمه سوال کردم که آقا شما چه فکر میکنید برای جوانهای دانشجویی که میخوان فعال بشن فعالیت داشته باشه؟ ایشون فرمود دو تا رکن. یک، در روز حداقل 5 ساعت مطالعه غیر درسی. دو، همراه شدن با مادر انقلاب یعنی مسجد. یعنی دوتا کنار هم میخواد. نمیتونم من از مسجد گریزان باشم بعد سیاست اسلامی که سیاست این دیانت باشه رو بگیرم، از اون طرف هم نمیتونم مطالعه ندارم بعد مطالعه تو زمینهای خاص خودش نهید. و فرمید شهید باکری، ایشون توی دانشگاه معروف تو این قصه، اون دوستانی را که 3 چیز رو نداشتن، معمولا من جلسه قبلم عرض کردم همراهی نمیکرد. یکیش همین بود که مطالعهش کم بود. میگه تو کی میخوای همراه مثلا خواهی بری کونوردی بخوای بری، جسمت که توان نداره، همراه خودت هم که نه کوله آوردی چیزی توش باشه برای گرما، نه کوله آوردی برای خوردن، میخوای چجوری بیای بالا؟ درستم میفرماد. ایشون اگر دغدغه نداره، اگر میبینیم بیتفاوته، مال این استش که خوراکشو بهش نرسیده، به طبیعی انرژیشو نرسیده. مطالعه امروز خیلی متاسفانه
ضعیف شده.
بله، اونم تو جنبه‌های مختلف. دانشجویی که دقیقاً تا کتابی منتشر میشه در ارتباط با مثلا نظر شخصیت ها راجبه موضوعی فوری میخونه، بعد چهار تا حاشیه بهش میزنه، این خیلی فرق میکنه با منی که اصلا اطلاع ندارم همچون موضوعی وجود داره یا نداره. پس اینا خیلی تاثیرگذاره به نظر من. نمیدونم دوستان نظرشون تو این قصه چی باشه.
بفهمید آیه تبریزی.
من یه بحثی مطرح بکنم در قبال دوستی که فرمودن که اگر دانشجو فهمید بفهمونه به دیگران، ما تو این فهموندنم خیلی مشکل داریم. من بحثی کم کف دانشگاهش بکنم، مثلا ما دانشجوام که به قول ایشون فعال تشکیلاتی و میفهمن، تا مثلا یک موضوع رو میفهمن یک نشریه میدن بیرون، من اینا رو چون دیدم خدمتتون عرض میکنم، مخاطبین ما هم دانشجو هستن، همون اول کاری نشریه میده همه نظرات مخالفو میکوبه، فقط ما درست میگیم، فقط هم تو حوزه سیاسی. بعد من یه نشریه رو برای یک بسیج دانشجو یک دانشگاه دیدم، مثلا حساب بکنید 50 صفحه نشریه بود، حالا به طور مثال 45 صفحه اولش مباحث فرهنگی صنفی اینا رو مطرح کرده بود، تو اون 5 صفحه آخر اومده بود عقاید سیاسی خودش هم به صورت خیلی نرم، خیلی شفاف، خیلی ملایم به خود دانشجو داده بود، که من به نظرم این خیلی تاثیرگذاریش بیشتره تا اون که همون اول
کار. یعنی شما این اتفاق نیفته یا این اتفاق باید خیلی دقیق و حساب شده بیفته؟
یعنی میخوام بگم حرفا خیلی نخواهیم مستقیم به خورد دانشجو بین دانشجویی که سال اول دانشگاه اومده وارد دانشگاه شده، همون اول بیایم انواع تفکرات سیاسی اینه، فقط ما درست میگیم شما اشتباه میگید، نه، به نظر من یکم برخورد نرم تر،
یعنی روش ها باید روش انتقال بشه.
بله
این نکته ای که در
قبلش
من صحبت
آقای بزرگی هم ظاهرا خواست صحبت بکنم، بفرمایید، صدا میکنم،
عرضم به خدمت اون بحث فهمیدن همه اینا رو شامل میشه، روش ها رو دونستن هم خودش جزء فهمیدنه. این کسی که روش ها رو بلد نباشه هنوز نفهمیده. این صرف این که حالا بدونی مثلا حق با کیه و حقیقت کجاست و کی انگیزش چیه، کی چی میخواد بگه، این که روش ها رو بلد نباشه مسلما نمیتونه اون چیزی که فهمیده رو درست بیان کنه. یکی روش ها رو بلد باشه، یکی روحیات رو بشناسه. دانشجویی که روحیات دانشجو مقابلش رو بشناسه با چه روشی و چه روحیه مقابل، این هر دانشجو یه روحیه داره، نمیشه با همه با یه روش
مخاطب شناسی داشته باشه،
مخاطب شناسی بل. این همه جزء فهمیدن است، اون فهمیدن رو خیلی مطلق شما در نظر
درست
بفهمید. آقای برجوی شما
من پیرو حرف حاضر که فرمودن شهید دیالمه فرمودن که ارتباطش با مسجد قطع نشه، اولا اینکه رحمت خدا بر این شهید، دوم اینکه خود شهید دیالمه از محضر دکتر شهید بهشتی استفاده می‌کردن، ولی الان ما نگاه کنیم توی آراء کدوم یکی از متفکرین ما توی دانشگاه‌ها ترویج داده میشه، بیشتر ما تو دانش خودمون دانشجویی می‌بینیم آراء خیلی از عناصر ضد انقلاب داره تو دانشگاه، به چشم روشن فکر بودن، به چشم حرفای جدید زدن داره چیز میشه. به خاطر همین من خود جو دانشگاه رو مقصر میدونم تو این بی‌تفاوتی دانشگاه، خود دانشگاه نمیخواد که این بحث‌های سیاسی وارد دانشگاه شه. تشکر.
خب خیلی متشکریم آقای دکتر. جنبندی و حسن ختام برنامه خیلی زمان نداریم.
خواهش، بله، هم بحث دوستان هم بنده بر این هستش که بی تفاوتی اگر هستش به داخله علتی داره و این علل یکیش برمیگرده به این که مسئولین امر زمین سازی باید بکنند که در حقیقت خوراک فکری که مبتنی بر دین هست منتقل بشه. نکته دوم این هستش که خود دانشجو نباید منتظر باشه تا این که یک منجی بیاد براش تو این قضیه نجاتش بده که ببردش تو کارهای سیاسی بندازدش، نه، خودش بایستی که با مطالعه و با تفکر بالاخره قشر فرهیخته هست یا نیست، قطعا هست، حالا که هست بایستی که تو این زمینه بتونه خودش رو تو این مسیر بیاره. انشالله که البته این طور بحث ها بحث مفصل داره، در جای خودش بیشتر بحث بشه.
بله، به ذات برنامه بیش از این نیست، درست میفرمایید. انشالله که دوستان عزیز دانشجو و همراهان صمیمی برنامه استفاده کرده باشن و دانشجوان حتما لحاظ بکنن که باید نسبت به اون چی که اطرافشون میگذره بی تفاوت نباشن و نگاه خاص داشته باشن، نگاه ارزشی داشته باشن. انشالله ممنونیم از این که تا این لحظه با ما همراه بودید. این برنامه رو شنیدید از آقای دکتر کرمی هم که لطف کردن در این برنامه حضور پیدا کردن و همینطور دانشجویان محترمی که در استدیوی برنامه حاضر شدن، ممنون، سپاسگزار هستیم. تا برنامه بعد همه شما رو به خدای سبحان می‌سپارم. التماس دعای خیر.
ای در میان جانم و جان از تو بی خبر، ای در میان جانم و جان از تو بی خبر، بس تو جهان پر از تو، جهان از تو بی خبر، چون پیبرد به تو دل و جانم که جاودان، در جان و در دلی دل و جان از تو بی خبر، چون پیبرد به تو دل و جانم که جاودان، در جان و در دلی دل و جان از تو بی خبر، نه نقش تو در خیال و خیال از تو بی نسیم، نام تو بر زبان و زبان از تو بی خبر، از تو خبر به نام و نشان از خبر، آنگه همه به نام و نشان از تو بی خبر. جویندگان گوهر دریای کنه تو، در وادی یقین و گمان از تو بی خبر، شرح و بیان تو چه کنم زان که تا ابد، شرح است و عاجز است و بیان از تو بی خبر، شرح است و عاجز است و بیان از تو بی خبر.
اینجا قم است، رادیو معارف.
الله الله لا اله غیر از اللهی که دلپذیر است.
الله الله
جلوه ای از جامعه دینی.
ربنا صلی علی احمد خیر المرسلین و علی الساقی.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
کتاب افتخار روزگارم، کتاب مونس شبهای تارم، کتاب منبع فرهنگ و دانش، کتاب منبع فرهنگ و دانش، رفیق مهربان و غمگسارم، رفیق مهربان و غمگسارم.
به نام خدا و سلام. محدث و عالم جلیل القدر حضرت عبدالعظیم حسنی، محضر دو امام یعنی امام جواد و امام هادی علیهم السلام رو درک کردن. در احوالات این عالم بزرگ آوردن که ایشون اعتقادات خودشون رو به محضر امام زمانشون حضرت هادی علیه السلام عرضه کردن و صحت اون رو گواهی گرفتن. دوستان و عزیزانی که مایل هستن از این کار حضرت عبدالعظیم پیروی کنن، بسیار مناسبه کتاب اعتقادات نوشته شیخ صدوق رحمت الله علیه رو بخونن. اونهایی که عظمت نویسنده کتاب رو میدونن که هیچ، اما عزیزانی که کمتر با شیخ صدوق آشنا هستن، کافیه بدونن که ایشون به دعای حضرت صاحب الزمان اجل الله تعالی فرجه الشریف متولد شدن. رئیس المحدثین ابو جعفر محمد ابن بابویه قمی، مشهور به شیخ صدوق، از بزرگترین عالمان شیعیه و با اینکه بیش از 1000 سال از رحلت ایشون میگذره، اما تألیفات ایشون در صدر توجهات علمای ماست. خوبه بدونین که عالم جلیل القدر شیخ مفید یکی از شاگردان شیخ صدوق رحمت الله علیه. درباره علت نگارش کتاب اعتقادات گفتن، شیخ صدوق این کتاب رو در سال 368 هجری قمری در نیشابور املا فرمود و سبب تألیف آن این بود که مشایخ حاضر در مجلس از ایشان درخواست کردند وصف شیعه 12 امامی را برای آنها به شکل مختصر بیان کند و لذا شیخ صدوق در این کتاب تمام اعتقادات شیعه را ذکر می کند و در نظر داشته که بعداً شرح و تفسیری بر آن بنویسد، اما برای او میسر نمی گردد و شاگرد برجسته او شیخ مفید آن را شرح می کند. این کتاب که بسیار هم مختصره به زبان عربی تألیف شده و ترجمه اون به همراه شرح شیخ مفید در دسترس علاقمندان هست. ذکر این نکته جالبه که در گذشته های نچندان دور رسم علما و فقهای ما این بوده که از دخترها و پسرها هنگام ازدواج اعتقادات دینیشون رو میپرسیدن. اگر درست پاسخ می دادن، صیغه ازدواج جاری می شد، وگرنه باید یه دوره کلاس اعتقادی رو می گذروندن. به هر حال شاید بشه گفت مطالعه کتاب اعتقادات شیخ صدوق خصوصاً برای جوانان ما واجبه.
قدر ما گردون دون همت نمی داند که چیز،
لب را خاک سیه قیمت نمی داند که چیز
قدر ما گردون دون همت نمی داند که چیز لب را که سیه قیمت نمی داند که چیز قدر یاران چون روان از چشم هم روشن شود در جهان کس قیمت صحبت نمی داند که چیست در جهان کس قیمت صحبت نمی داند که چیست
در جهان کس قیمت صحبت نمی داند که چیست
شب شما دوستان عزیز و همراهان خوب و صمیمی به خیر باشه انشاءالله خوشحالیم از این که فرصت‌های فراهم میشه خدمتگزار شما باشیم و اون چرا که همکاران ما در گروه های تولید کننده برنامه آماده میکنن مهیا میکنن و به پخش میرسونن ما هم تقدیم حضورتون بکنیم و انشاءالله که هم خداوند متعال راضی باشه و هم شما شنوندگان عزیز از اون بهره گرفته باشید و استفاده لازم رو ببرید. خب تا این لحظه تعدادی برنامه تقدیم حضورتون شد، یک بخش خبری هم تقدیم حضور شد و در ادامه ما تا لحظاتی دیگر اندیشه های ماندگار رو برای شما پخش خواهیم کرد و شنونده خواهید بود که اندیشه های ماندگار امشب ما اختصاص داره به کلام و بیان شهید گرانقدر استاد مطهری. به دنبال اون انشاءالله همکاران ما در گروه خبر دومین بخش خبری خودشون که به عنوان اخبار معارفی هست رو تقدیم حضورتون خواهند کرد. به دنبال اون هم گفتگوی 21 رو شنونده خواهید بود. مهراب دل امشبی در ساعت 21 و 25 دقیقه تقدیم حضور خواهد شد. پخش دعای کامل خواهد بود و انشاءالله زمزمه دعا رو در ساعت 21 و 25 دقیقه خواهیم داشت. حدیث آفتاب، نشان صبح و فقه آل محمد به ترتیب برنامه هایی است که 22 و 30، 23 و 23 و 30 دقیقه تقدیم حضور خواهد شد. بشنوید برنامه اندیشه های ماندگار.
روح خدا هم سفر دلها بود آن که در خلوت اندیشه خود با ما بود.
اندیشه های ماندگار
سیرتی داشت که در پرده صورت ننشست صورتی داشت که صورتگر از او پیدا بود صورتی داشت که صورتگر از او پیدا بود
وقتی که در مقابلی صاحب قدرت قرار میگیرد مرعوب او میشود رنگ خودش رو میبازد اما گوینده الله اکبر اون کسی که به خودش تلقین کرده است الله اکبر را هرگز عظمت هیچ کس و عظمت هیچ چیزی او را مرعوب نمی کند چرا الله اکبر خدا بزرگتر از هر چیز و بلکه بزرگتر از هر توصیف ذات اقدس الهی یعنی که الله اکبر یعنی من خدا رو به عظمت بشناسم دیگه وقتی که من خدا رو به عظمت بشناسم همه چیز در مقابل من حقیرم این کلمه الله اکبر شخصیت میدهد به انسان روح انسان بزرگ میکند علی میفرماید عظم الخالق فی انفسهم فصغر ما دونه فی اعینه یعنی اهل حق خدا به عظمت در روح اونها جلوه کرده است و لحاظا غیر خدا هر چه هست در نظرشون کوچیک است. اینجا یک توضیح براتون بدم کوچیکی و بزرگی یک امر نسبی است. مثلا ببینید شما اگر در فضای این حسینیه قرار گرفته اید اگر از قبل از اینکه بیاید اینجا در یک تالار کوچکتر از اینجا اگر باشید که یک سلط اینجا باشد وقتی از اینجا میاید به اینجا این تالار به نظرتون خیلی بزرگ میاد ولی اگر برعکس اول شما در یک سالاری باشید سه برابر اینجا باشد، از اونجا اگر بیاد اینجا به نظرتون کوچک میاد. همیشه انسان وقتی که یک موجودی را در کنار موجود دیگر میبیند، اگر اون موجود دیگر بزرگتر از این باشد این رو کوچک میبیند، اگر کوچکتر از این باشد این بزرگ میبیند. بلحاظه افرادی که با عظمت پروردگار خودشون آشنا هستند، عظمت پروردگار حس میکنند، از اینا هر چیزی دیگه در نظرشون حقیر کوچک است، نمیتونه در نظرشون بزرگ باشد. اگر یادم بیفته شعر سعدی خیلی عالی در بوستان میگوید که ره عقل جز پیش در پیش نیست، بر عارفان جز خدا هیچ نیست، بر عارفان جز خدا هیچ نیست. میگه عارفان غیر از خدا هیچ چیزی را برای شیعیت قائل نیستن، میگن که وجود ندارد. یه معنای وحدت وجود همین است که عارف وقتی که خدا رو میشناسد و عظمت میشناسد دیگه اصلا نمیتونه بگه غیر او موجود است، میگه اگر وجود او غیر او هر ساعت عدم است. سعدی هم به این معنا در وحدت وجودی میگوید، میگه که ره عقل جز پیش در پیش نیست، در عارفان جز خدا هیچ نیست. توان گفتن این با حقایق شناس، ولی خورده گیرند اهل قیاس. حقیقت شناسا میفهمن که من چی میگم، اما یه افرادی که اهل قیاسن به قول او عیب میگیرن که آقا یعنی که هیچی وحدت وجود یعنی که توان گفتن این با حقایق شناس، ولی خورده گیرند اهل قیاس. که پس آسمان و زمین چیستن؟ بنی آدم و دیو و دد چیستن؟ اگه غیر از خدا چیزی نیست پس زمین چیه، آسمان چیه، بنی آدم چیه، دیو و دد؟ پسندیده پرسیدیه هوش من، میگه خوب سوال کردی، جوابت بگویم گرایت پسند. که خورشید و دریا و کوه و فلک، پری و آدمیزاد و دیو و ملک، همه هر چه هستند از اون کمترند که با هستی از نام هستی برند. میگه این که میگم، من نمیگم آسمون وجود ندارد، من نمیگم زمین وجود ندارد، نمیگم انسان وجود ندارد، نمیگم فرشته وجود ندارد. که تو بگی آقا پس من وقتی میگم خدا هست و غیر خدا نیست، تو میگی پس من منکر اشیاء دیگه شدم. نه، وقتی که او را به عظمت شناختم، غیر او را هر چی میبینم کوچکتر از این میبینم که بگم هست. که جایی که دریا پس قطره نیست یا همچی چیزی، یا به جایی که خورشید است پس ذره است.
رسانه دینی.
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجه.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
شهدای حرم، شهدای دفاع از حرم اگر نبودند، ما باید حالا با عناصر فتنگر خبیث دشمن اهل بیت و دشمن مردم شیعه باید در شهرهای ایران می جنگیدیم.
همراهی هنرمندانه با دلاور مردان دفاع از حریم امامت و ولایت،
نخستین رزم واره ملی مدافعان حرم در بخش های دیداری، شنیداری،
موسیقی، سرود و نغمات آیین،
فضای مجازی،
مطبوعات، خبرگزاری ها و پایگاه های